أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على اعدائهم اجمعين. در فرع سوم بحث در این بود که اگر بعد از اخراج خمس از مال مختلط به حرام کشف شد که مقدار حرام بیش از مقدار دفع شده به عنوان خمس است، اینجا سه قول در مسئله وجود داره. قول اول که مورد بررسی قرار گرفت و رد شد این بود که خمس داده شده را پس بگیرد، اونگاه به اندازه مقدار حرام که معلوم شده به فقرا صدقه بدهد. قول سوم این بود که بین صورت علم به زیاده و علم به عدم علم به زیاده باید تفصیل داد. اگر ما علم به مقدار زیاده پیدا کردیم، در این صورت خمسی که داده شده به قوت خودش باقی است، لکن مقدار زائد را به عنوان صدقه باید بپردازه. اما اگر علم به مقدار زیاده پیدا نشد، فقط کلن فهمید مقدار حرام بیش از مقدار خمسه، در این صورت برای بار دوم باید این مال را تخمیس کنه و خمسش را به ارباب خمس بپردازه. خب عرض کردیم این قول در واقع دو ضلع داره، چون تفصیل داده. برای هر بخش از این تفصیل باید دلیل ذکر بشه. دلیل بخش اول رو ما دیروز گفتیم. پس مدعای اول اینه که باید اون مقدار زائد بر خمس که الان معلوم شده باید صدقه داده بشه. خب دلیل این قول، این دلیل این ادعای اول اینه که اون ادله‌ای که خمس را در مال حلال مختلط به حرام ثابت می‌کرد مراعا به عدم انکشاف خلاف بود، یعنی مختص به صورت جهل به مقدار بود. و وقتی مقدار حرام را نمیدانی و مالت هم مخلوط با حرامه، راه تطهیر مال این است که خمس اون مال را بپردازی، اونگاه بقیه مال برای شما جائز التصرف میشه. اما حالا که ما کشف خلاف شده برامون، الان که فهمیدیم مقدار حرام بیش از مقدار خمسه، دیگه اون ادله کارایی نداره. به عبارت دیگر نص و دلیلی که خمس را در مال حلال مخلوط به حرام ثابت می کند منصرف از مثل ما نحن فیه است، که انم موضوع تغییر کرده، موضوع اون خمس مال حلال مخلوط به حرامی بود که مقدار حرام در اون مجهول باشه، الان مقدار حرام دیگه مجهول نیست. اصلا فرض ما در فرع سوم همینه که مقدار حرام معلوم شده، لذا که انم موضوع متبدل شده. خب اگر موضوع هم تغییر بکنه دیگه اون ادله نمیتواند اثبات کند خمس را و کفایت خمس را. بنابراین ما الان یقین داریم به وجود مقدار مشخصی از مال غیر در ضمن اموال خودمون، قهرن چون مالک این مال را نمیشناسیم، پس این مقدار زائد را از طرف مالکش صدقه میدهیم. این به اصطلاح استدلالی بود که بر مدعای اول قول سوم ذکر شد. اما مدعای دوم اینه که خب اگر علم به مقدار زیاده حاصل نشد، یعنی مقدار حرام برای ما تفصیلا معلوم نشده، تنها چیزی که میدانیم این است که، یعنی بعد از اخراج خمس برای ما معلوم شده، اینه که مقدار حرام بیش از اون یک پنجم است که ما به عنوان خمس دادیم، اما اینکه چه مقدار است باز برای ما معلوم نیست. اینجا میگن خود این موضوع ادله خمس است، چون مال مختلط به حرامه. چطور در مرحله اول ما در مال حلال مختلط به حرام خمس را ثابت کردیم، ادله اقتضا میکرد که اگر مالی با حرام مخلوط شد راه جواز تصرف در این مال و تطهیر این مال تخمیس است؟ خب ما با تخمیس اون مال را پاک کردیم و تکلیفش معلوم شد، که نه الان یه شرایط جدیدی پیش آمده. الان بعد از اخراج خمس برای ما کشف شده هنوز مقدار دیگری از حرام در ضمن مال هست، پس که انه یه موضوع دیگری یا مصداق دیگری برای مال حلال مخلوط به حرام متولد شده. زمانی که خمس رو دادیم گمانمون این بود خب مال مخلوط به حرام شده، نه مالکش معلومه نه مقدارش معلومه، شرایط مهیا بود، با خمس مال را تطهیر کردیم. الان به یه طریقی خبردار شدیم که هنوز این مال تسویه نشده، اون مقدار حرام بیش از اون یک پنجمه که ما دادیم، پس که انه یه مصداق جدیدی برای مال مختلط به حرام پیدا شده. بنابراین مشمول روایات و ادله وارده در این باب میشه. الحلال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه ولم یعرف مقدارو ففیه الخمس، اینجا رو در بر میگیره. لذا عرض به حضور شما، باید برای بار دوم برای اینکه این مال حلال بشه باید تخمیس بکنی. این قول سوم که متشکل از دو ادعا بود، ما هر دو ادعا رو به همراه دلیل این دو ادعا ذکر کردیم. فقط یک اشکالی ممکنه به ذهن برسه نسبت به دلیلی که بر مدعای دوم اقامه شده، و اون اینه، کسی ممکنه انقلت کنه که آخه مالی که مخمسه، مالی که یک بار خمسش داده شده، این درست نیست دیگه برای بار دوم دوباره خمس داده بشه. مال مخمس لا یخمث ثانیاً، مالی که یک بار خمسش داده شده دیگه بعیده ما حکم بکنیم به تعلق خمس به اون مال برای بار دوم، این قابل قبول نیست. پاسخ این انقلت اینه که بله، اگر مالی که مخمسه بدون جهت و بدون عروض یک عنوان جدید بخواد دوباره متعلق خمس بشه، این بعیده. خب دیگه وقتی مالی پاک شده با خمس، برای چی دوباره بخوایم این مال رو تخمیس بکنیم؟ اما مسئله اینه که اینجا تغییری در این موضوع پیدا شده، این که انه یک فرد دیگری از متعلق خمس یعنی مال مختلط به حرام تحقق پیدا کرده. این مثل اونجایی است که کسی از معدن فرض کنید چیزی رو استخراج کنه. خب اگر به حد نصاب برسه خمس درش واجبه، چون یکی از اموری که خمس به اونها تعلق میگیرد معدنه. همین که از معدن چیزی رو استخراج کنه با شرایطش که در گذشته گفتیم خمسش واجبه. اگر مثلا به 20 دینار برسد خمسش واجبه. حالا اینجا اگر بدون اینکه اتفاق خاصی بیفته دوباره بگن خمس بدید، این خیلی بعیده. ولی شما فرض کنید کسی با این چیزی که از معدن استخراج کرده بره تجارت کنه و سود بکنه، خب اینجا یه عنوان جدیدی پدید آمده، خود ربح، ربح کسب و ربح تجارت متعلق عنوان خمسه. خب قهرن اگر این ربح حاصل از تجارت با ما یستخرج من المعدن سال برش بگذره و زائد بر معونه سنه باشه، یجب علیه الخمس ثانیاً، ولی این به خاطر یک عنوان دیگریست. ما نحنفی هم همینطوره، ما نحنفی هم همینطوره که این مال مختلط به حرام بوده، بعد خمسش داده شده، الان دوباره این عنوان که انه متولد شده، چون ما علم به این پیدا کردیم که مقدار حرام بیش از مقدار یک پنجم است که به عنوان خمس دادیم. بنابراین هیچ اشکالی نداره. نه یعنی بعد از، ببینید قبل از اخراج خمس، قبل از اخراج خمس که اصلا تصرف در این مال درش جایز نبوده. مرحله اول وقتی خمس رو که داد و پاک شد این مال، هرچه موند وقتی بره با اون تجارت بکنه، قهرن سودی که از اون مال حلال بعد تخمیس عائد اون میشه با فرض تحقق شرایطش، بله اونم متعلق خمسه، فرقی نمیکنه. پس حالا این اشکال داره، ما عرض میکنیم، ما فعلا دلیل قول سوم رو در هر دو بخش ادعایی ایشون توضیح دادیم، اما به نظر ما این قول و دلیلش مردوده. عنایت بفرمایید، عمده ترین اشکالی که به دلیل قول سوم وارد است این است که این قول با اطلاقات روایت، روایات وارده در این باب، مخصوصا روایت سکونی سازگار نیست، چون در ذیل روایت سکونی آمده ان الله قد رضی من الاشیاء بالخمس و سائر المال لک حلال. خب ظاهر این جمله اطلاق داره، میگه اگر مال مخلوط به حرام تخمیس بشه، بقیه مال برای صاحب اون مال مختلط پاک میشه و این اطلاق داره دیگه. اهم از این است که بعدن کشف خلاف بشود یا نشود، و در کشف خلاف هم فرقی نیست بین تبیین نقیصه و تبیین زیاده. یعنی همونطوری که در فرع دوم گفتیم، اگر کسی علم پیدا کنه به ان الحرام اقل من الخمس، اونجا گفتیم لا یسترد و زائد، دیگه نمیتونه بره اون مقدار اضافه‌ای که داده استرداد بکنه. چند تا دلیل آوردیم، مهمترین دلیلش اطلاقات این روایات. در جایی هم که علم به کون الحرام ازید من الخمسه، همین بیان اثبات میکنه که خمس کافیست. ببینید تو روایت آمده گفته ان الله قد رضی من الاشیاء بالخمس، اگر کسی مالش اختلاط پیدا کرد با حرام، این خمس بده و خدا به خمس رضایت داده، و بعد از این که این خمس داده بشه، بقیه مال هرچه هست حلال میشه. خب این ظهور در یک معاوضه قهری شرعی داره، یعنی که نه، خداوند اومده یه معامله‌ای کرده با صاحبان خمس، با صاحبان مال مختلط به حرام، گفته شما یک پنجم رو بدید حالا به من، در مقابل چهار پنجم مال خودتون، ولو این که از مال غیر بیش از این مقدار در مال شما باشه، که انه یه نوع مصالحه با خداونده. این که میگیم معاوضه قهری شرعی، یعنی خداوند از باب ولایت کلیهی که دارد و همه دنیا مال اوست و همه چیز اضافه به او دارد، به صاحبان اموال مختلط با حرام اعلام کرده بیایید با هم مصالحه کنیم. به اونها اعلام کرده شما یک پنجم را بپردازید، چهار پنجم مال شما و این پایان ماجراست. این دیگه اهم از این است که مال غیر که مخلوط شده بیش از این یک پنجم باشه یا کمتر از یک پنجم باشه، و این مطلقه، این معاوضه مطلقه، این مصالحه مطلقه، هم شامل زیادر میشه هم شامل نقیصه، هم شامل اونجایی میشه که کشف خلاف بشه و هم شامل اونجایی میشه که کشف خلاف نشه. و اتفاقا شاید حتی بعید نیست ما این ادعا رو بکنیم که این روایات بیشتر مال اونجاییست که، یعنی مجموع روایت بیشتر مربوط به جاییست که بعدن هم کشف خلاف بشه و معلوم بشه مقدار حرام بیشتره. لذا با توجه به این نکته دیگه فرقی نمیکنه ما علم پیدا کنیم به کون الحرام انقص من الخمس او ازید من الخمس. اتفاقا این یه سیره عقلایی هم هست، مثلا حکومت ها، اجزاء حکومت ها، شهرداری ها، نمیدونم عرض به حضور شما، در این موارد با مردم وقتی سابقه ای موجود نیست، معلوم نیست مثلا چه مقدار بدهکار هستن، چه مقدار، یه قانونی رو قرار میدن، میگن بیان بشینیم هر کسی بیاد مثلا عرض به حضور شما این مقدار بپردازه، ما به ازایش عرض به حضور شما رفع مانع میکنیم از اموالش. یه روش عقلایی هم هست. خدا هم در حقیقت به ازای پرداخت یک پنجم رفع مانع کرده از تصرف در بقیه اموال، و این مطلقه، معنا نداره بگیم خداوند بیاد بگه یک پنجم رو بدید، عرض به حضور شما بعدش هم که مالکش پیدا شد یا مقدار معلوم شد باز باید بدید. این به نظر قابل قبول نیست. لذا قول سوم به نظر ما مردوده. میمونه قول دوم. قول دوم چیه؟ قول دوم الاکتفاء بال خمس ولو علم مقدار و زیاده، یعنی همونی که مرحوم سید در عروه فرموده. مرحوم سید در عروه فرمود اگر علم تفصیلی به مقدار زیاده هم پیدا شود خمس کافیست. اقواهما الثانی، یعنی لا یجب التصدق به زائد. فرقی هم نذاشتن بین صورت علم به مقدار زیاده و عدم علم به مقدار زیاده. برخلاف امام، امام گفتیم در کلیت با نظر سید فی الجمله موافقه. امام رحمت الله علیه تو متن تحریر فرمودن والاقوا الثانی لو لم یعلم مقدار و زیاده، یعنی اجمالا میداند مقدار حرام بیش از مقدار خمسه، اما خود مقدار زیاده را نمیدونه. گفت اگر اینجوری باشد خب اکتفاء به خمس میشه، اما اگر علم به مقدار زیاده تفصیلا پیدا کرد، یعنی فهمید دقیقا که چه مقدار حرام بیش از خمسه، اونجا فرمودن باید تصدق به زائد بکن و احتیاط واجب هم کردن. حالا این رو ما به عنوان اشکال عرض خواهیم کرد به امام، اما اجمالا قول دوم همونیست که مرحوم سید در قربه گفتن. خب طبق این قول شما اگر علم پیدا کنید به این که مقدار حرام بیش از مقدار خمسه و معلوم هم بشه مقدارش، یک تفا بالخمس، اکتفاء به خمس میشه. دلیل این قول با توجه به اون چه که ما در اشکال به دلیل قول اول و به خصوص در اشکال به دلیل قول سوم گفتیم معلوم میشه. الان خودتون باید بتونید دلیلشو بگید. دلیل قول دوم چیه که تون بفرمایید؟ احسنتم. و اینکه این دلالت میکنه بر چی؟ همون معاوضه قهری که اشاره کردیم. بله دلیل اینه، با توجه به این نکاتی که گفتیم دلیل قول دوم اینه که مقتضای اطلاقات وارده در حلال مختلط به حرام این است که اگر بعد از اخراج خمس کشف خلاف نشه و اساساً معلوم نشه لا اجمالاً و لا تفصیلاً مقدار حرام معلوم نشه، خمس کافی است. اگر هم معلوم بشود چه اجمالاً و چه تفصیلاً، باز هم خمس کافی است. یعنی همون خمسی که برای تطهیر مال حلال مختلط به حرام داده، این کفایت میکنه. درسته الان فهمیده مقدار حرام بیشتر از اون خمسیه که او داده، ولی باز کفایت میکنه. چرا؟ تعبد، روایت موثقه سگونیست که ان الله قد رضی من الاشیاء بالخمس و سائر المال لک حلال. خدا اینجوری خواسته که ان خداوند یک معاوضه قهری بین عرض به حضور شما مال حرام از طرف مالکش و بین یک پنجمی که صاحب این مال میپردازه ترتیب داده، یه مصالحه و معاوضه قهری. این اطلاق که ازش اطلاق نسبت به صورت زیاده و نقیصه، اطلاق نسبت به صورت انکشاف خلاف و عدم انکشاف خلاف به دست میاد و دلالت میکنه بر، مخصوصا روایت سکونی دلالت میکنه بر حصول یک معاوضه قهری بین خمس و مقدار حرام، اینها همه گواه بر این است که خمس در این مال حلال مخلوط به حرام کافی است. اخراج خمس کفایت میکنه دیگه، تصدق به مقدار زائد ولو این که معلوم هم باشه جایز، یعنی لازم نیست. همطوری که اگر علم به نقصان داشت استرداد جائز نبود. یعنی فی الواقع وجهی برای تفصیل بین فرع ثانی و فرع ثالث نیست. اگه ملاک این روایاته و تعلیلی که در ذیل روایت سکونی آمده نباید بین فرع ثانی و فرع ثالث فرق بذاریم، چون این علت این بیان هم شامل صورت زیاده میشه هم شامل صورت نقصان. به چه دلیل بعضی ها اومدن فرق گذاشتن در صورت علم، مثل مرحوم آقای خویی، در صورت علم به نقصان میگن استرداد جایز نیست، اما در صورت علم به زیاده تفصیل دادن بین دو صورت. پس این یعنی فرق گذاشتن بین فرع دوم و فرع سوم، در حالی که دلیل واقعا اطلاق روایاته و تعلیلی که در ذیل روایات آمده. اگه ما باشیم و این روایات و تعلیلی که در ذیل روایت سکونی آمده وجهی برای فرق بین فرع دوم و فرع سوم وجود نداره. اینجا ممکنه اشکال بشه ان قلت به این دلیل قول دوم، یعنی همون چیزی که در دلیل قول سوم گفته شد میتونه به عنوان اشکال به دلیل قول دوم ذکر بشه. اشکال اینه که آقا روایات چنین چیزی را نمیرسانه، چون روایات و به خصوص روایت سکونی درش موضوع خمس را کسی قرار داده که حلال را از حرام تمیز نمیده، حلال مخلوط به حرامه. پس طبق این روایات اکتفاء به خمس مختص به صورت جهل به مقدار. بله ما روایات رو قبول داریم، مستشکل میگه ما روایات رو قبول داریم، اما روایات تخمیس را فقط در صورت جهل به مقدار مال ثابت کرده. به عبارت دیگر روایات مراعا به عدم انکشاف خلافه، یعنی اگر معلوم شد مقدار حرام دیگه این روایات کارایی نداره. خب پاسخ این اشکال هم از جوابی که به دلیل قول سوم دادیم معلوم میشه. اتفاقا ما ادعا میکنیم مدعای این مستشکل از سیاق روایات بعیده، مخصوصا در روایت سکونی. بله این روایات، روایاتی که خمس رو در مال حلال مختلط به حرام ثابت میکنن، موضوع خمس را عنوان حلال مختلط به حرام قرار دادن، اما دیگه درش قیدی نیامده که اذا لم ینکشف الخلاف، مقید نشده به صورت عدم کشف خلاف، یا مقید نشده به صورت عدم علم به مقدار زیاده. تو روایات چنین چیزی نیامده، لذا ادعای مستشکل مبنی بر این که روایات منصرف از این مواردن و فقط شامل صورت جهل به مقدار میشوند، این اشکال و این ایراد پذیرفتنی نیست. فتحصل مما ذکرنا کله، بله. خب بعضی اینو گفتن، ولی چرا در مقام بیان نیست؟ اتفاقا مجموع ادله‌ای که داریم همین هست، یعنی همین دو سه روایت عمدن همین روایت سکونیه، دیگه هرچه میخواسته بگه تو همین روایت گفته، چرا در مقام بیان نباشه؟ خیلی خوب، اون موقع تکلیفش خمس بوده، نه فرق نکرده. ما میگیم اطلاع، میگه آقا وقتی برات مال مقدارش معلوم نیست، مالک معلوم نیست، خمس بده مالت پاک میشه. خب این داره دیگه همه حکم این فرض و بیان میکنه. در مقام بیان نسبت به این که بعدن کشف خلاف بشه یا نشه، کلن داره این رو به عنوان، مثلا رو اون نکته معاوضه قهری که من تکیه کردم، این دیگه روشن کاملا در مقام بیان. فتحصل مما ذکرنا ان الحق فی المقام ما ذکره صاحب العروه و کذالک الماتن فی الجمله. لکن یه اشکالی متوجه امام در متن عبارت تحریر هست، چون امام فرمود فلعهوتو، بعد از این که صورت مسئله رو آوردن، امام فرمودن فلعهوتو التصدق بالزائد و ان کان الاقوا عدم و عدم وجوبه لو لم یعلم مقدار و زیاده. ما به این بیان امام اشکال داریم. عرض ما این است که به طور کلی الاقوا عدم وجوب تصدق، وجوب تصدق به زائد، چه مقدار زیاده را بداند تفصیلا، چه مقدار زیاده را بداند اجمالا، فرقی در این جهت نمی کنه. لذا جایی برای این احتیاط وجوبی امام در صورتی که مقدار زیاده را نداند تفصیلا وجود نداره. عرض به حضور شما هذا تمام الکلام در مسئله 32. فردا انشاءالله مسئله 33 رو میخوانیم. مسئله 33 آخرین مسئله است که در بحث از ما یتعلق به الخمس یا ما یجب و فیه الخمس از حضور شما مطرح میشه. بعد از اون انشاءالله وارد میشیم در بحث از مستحقین خمس که چه کسانی مستحق خمسن. الحمدلله رب العالمین.